Gael.
سلام، 9 صبح به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. رقیب عمده پاکستان در منطقه هند به رئیس جمهور احمدزی اطمینان داد که هند به حمایت خود از افغانستان ادامه می دهد. همین موضوع را در صدر گزارش های این برنامه دنبال خواهیم کرد. برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شد. پیش از همه خبرهای مهم را بشنوید. احمد حنایش با شماست.
ریاست امنیتی ملی افغانستان از بازداشت پسر جلال الدین حقانی و یک عضو شبکه حقانی خبر می دهد. رئیس جمهور افغانستان آرزومند است که حکومت در رهبریش از طریق کنفرانس لندن همکاری تازه جامعه بین المللی را به افغانستان جلب کند. باشندگان منطقه بریج ولایت نمروز می گویند ایران در زمین های آنها یک دیوار ایجاد کرده و آنها را نمی گذارند که در زمین های خود زندگی کنند. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که در یورش دیروز پلیس پاکستان به چندین ناحیه فقیرنشین و پرنفوس شهر کراچی حداقل 30 افغان بازداشت شدند. تفصیل اخبار. ریاست امنیتی ملی افغانستان از بازداشت پسر جلال الدین حقانی و یک عضو شبکه حقانی خبر می دهد. عبدالحسیب صدیقی سخنگوی این ریاست به رادیو آزادی گفت که انس حقانی با یک تن از اعضای مهم دیگر این شبکه به نام حافظ رشید شام روز گذشته بازداشت شدند.
ریاست عمومی امنیت ملی به طی یک عملیات خاص انس حقانی مشهور به عبدالله که پسر جلال الدین حقانی می باشه و برادر سراج الدین حقانی را ما دستگیر نمودیم.
آقای صدیقی افزود که انس حقانی برای این شبکه کمک‌ها از کشورهای عربی جمع‌آوری می‌کرد. با گفته آقای صدیقی این فرد از جمله اعضای مهم در طراحی عملیات‌های استراتژیکی این شبکه بود. رئیس جمهور افغانستان آرزومند است که حکومت به رهبریش از طریق کنفرانس لندن همکاری تازه جامعه بین‌المللی را به افغانستان جلب کند. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، اشرف غنی احمدزی در این مورد با سفیر بریتانیا در کابل و رئیس اداره انکشافی بریتانیا دیروز صحبت کرد. باشندگان منطقه بریج ولایت نیمروز میگویند ایران در زمینهای آنها یک دیوار ایجاد کرده و آنان را نمیگذارند که در زمینهای خود زندگی کنند. والی نیمروز تایید میکند که ایران در این منطقه یک دیوار احداث کرده و زمینهای زراعتی منطقه بریج را جزء خاک خود میداند. والی امیر محمد آخوندزاده بر رادیو آزادی گفت یک هیئت از مرکز به این ولایت رسیده است تا این مشکل را با مقامات ایرانی حل کند.
او میگوید ما گفتیم این منطقه از ماست و حکومت ایران گفت نه از ماست. این منطقه در بین بود و گاهی تیراندازی نیز در آن صورت میگرفت و مسائل ناگوار میشد. حالا از من با شورای امنیت و ریاست جمهوری پیشنهاد کردم مکنون یک هیئت مشترک فرستاده شده که مسئولان حکومت ایران و افغانستان در آن شاملند. قماندان اعلان قوای سرحدی و رئیس ارکان در آن موجود است. اما اکنون این همه ساحات و برج‌ها را بررسی میکنیم تا منطقه نزاع و مشکلات از هم تفکیک شوند. باشندگان قریه بریج میگویند در این منطقه 100 خانواده زندگی میکردند ولی نصف آنها به علت دیوار و تیراندازی از سوی ایران مجبور شدند منازل خود را ترک کنند. ایران هنوز رسما در این باره چیزی نگفته است. شرکت دی افغانستان برشنا میگوید سر از امروز علیه اداره ها و افرادی که از مدت ها قرضدار این شرکت می باشند یک کمپین وسیع آغاز می کند. مسئولان این شرکت دیروز گفتند هر کسی که پول برق مصرف شده را ندهد جریان برق به او قطع خواهد شد. رئیس امور تجارتی این شرکت گفت برای زمستان آینده آمادگی کامل دارد ولی برای اینکه پرچاوی ایجاد نشود از مردم می خواهد که در استفاده از برق صرفه جویی کنند. وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید سالانه حدود 25,000 افغان بینایی حداقل یک چشم خود را از دست میدهند. این وزارت به مناسبت روز جهانی چشم دیروز گفت که سالانه 1% مردم افغانستان با مشکلات بینایی دچار میشوند. ناجی طارق معین وزارت صحت‌عامه افغانستان گفت ترحم و کمبودی ویتامین ای از عوامل عمده مشکلات نابینایی تشکیل پرده و زخم چشم نزد افغان ها می باشد. وزارت صحت‌عامه افغانستان می گوید 90% بیماری های چشم در افغانستان قابل جلوگیری و علاج است. تحقیقات می گوید که مشکلات نابینایی نسبت به مردان در زنان بیشتر است. رئیس جمهور تاجیکستان می گوید با خارج شدن قوای بین المللی از افغانستان دوشنبه مجبور خواهد شد که برای تقویت امنیت سرحدات مشترک خود با افغانستان پول بیشتر مصرف کند. امام علی رحمان دیروز گفت اگر نیروهای بین المللی ضد تروریسم افغانستان را ترک گویند، تاجیکستان جز تخصیص بودجه بیشتری برای تقویت امنیت سرحدات چاره دیگری ندارد. او گفت اگر تاجیکستان چنین نکند، کسی در این کشور سرمایه گذاری نخواهد کرد و امور اقتصادی و انکشاف هم تضمین نخواهد شد. تاجیکستان نسبت به دو کشور دیگر، ازبکستان و ترکمنستان، سرحد طولانی تر با افغانستان دارد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و اخبار بین المللی را از پاکستان، یعنی از منطقه، آغاز میکنیم. در یورش دیروز پلیس پاکستان به چندین ناحیه فقید نشین و پرنفوذ شهر کراچی حداقل 30 افغان بازداشت شد. پلیس میگوید این افراد امکان دارد در ربودن یک دکتر دست داشته باشند. روزنامه گلف نیوز گزارش داد که به پلیس اطلاع داده شده بود که دکتر سیف، باشنده شهر کراچی، از منطقه گنه مندهی سهراب کود ربوده شده است. پلیس بعد از تبادل تیراندازی با ربایندگان دکتر سیف را توانست آزاد سازد، ولی ربایندگان فرار کردند. گزارش شده که در مذاکرات روی برنامه هسته‌ای ایران پیشرفت صورت گرفته است. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، با همتای ایرانیش و رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا دیروز ملاقات کرد. جان کری، جواد ظریف و کاترین شتاون در آخرین مرحله گفتگوها به سطح عالی در ویانا، مرکز اتریش، دیدار کردند. یک مقام آمریکایی که نامش ذکر نشده گفت که طرفا روی برخی موضوعات پیشرفت حاصل کردند، اما به گفته این مقام هنوز کارهای زیادی باقی مانده است. ایران و 6 کشور قدرتمند جهان، آمریکا، فرانسه، جرمنی، چین، روسیه و بریتانیا، نیاز دارند که پیش از ضرب‌الاجل 24 نوامبر به یک توافق دست یابند. جان ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در مورد گفتگوها روی برنامه هسته‌ای ایران به خبرنگاران در واشنگتن دیروز چنین گفت: ما هنوز موضوعات دشواری در پیش داریم که باید به آن رسیدگی شود. این مسئله تغییر نکرده است، اما ما روی 24 نوامبر متمرکز می‌نماییم و هدف ما این است که تا این تاریخ به یک توافق جامع دست پیدا کنیم. این در حالی است که تهران و مسکو گفتند که برای توافق روی برنامه هسته‌ای ایران ممکن به وقت بیشتر نیاز باشد. گفتگوها میان ایران و 6 کشور قدرتمند جهان روی توقف فعالیت های اتمی ایران در بدل رفع تحریم ها بالای این کشور متمرکز است. رؤسای جمهوری آمریکا و اوکراین روی راه‌های کنترل بهتر سرحد روسیه و شرق اوکراین بحث کردند. باراک اوباما و پیترو پروشینکو در این مورد دیروز تلفنی صحبت کردند. قصر سفید گفت که دو رهبر چگونگی رعایت آتش‌بس از سوی تمام جناح‌ها را مورد بحث قرار دادند. توافق روی این آتش‌بس ماه گذشته در شهر مینسک امضا شد. این توافق به کاهش درگیری‌ها کمک کرده، اما نتوانسته است جنگ را به طور کامل متوقف بسازد. با گفته قصر سفید، رؤسای جمهوری آمریکا و اوکراین در مورد امنیت انرژی، اصلاحات سیاسی و تلاش‌های اوکراین برای تقویت اقتصادش نیز بحث کرد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی و بقیه موضوعات مهم را با همکارم احمد جعفر احمدی باشید.
تشکر از احمد حنایش. 9:08 صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، رهبران افغانستان و هند تلفنی صحبت کردند. نرندرا مودی از ادامه همکاری کشورش با افغانستان اطمینان داد. تطبیق فرمان رئیس جمهور در مورد بازگشایی دوسیه فساد مالی کابل بانک با مشکلات همراه خواهد بود، این را یک مقام گفت.
به یقین کامل تطبیق این فرمان چالش های را در بر خود داشت. به خاطر از اینکه کسایی که در قضیه کابل بانک دخیل هستند، اینا اشخاص بسیار ظلمند هستند.
مقام‌های محلی ولایت غور از افزایش حضور طالبان در این ولایت خبر می‌دهند. باشنده‌های پروان خواهان حل مشکل بی‌برقی هستند.
مشکل برق داریم بسیار زیاد، فعلا تو مشکل داریم از برق.
برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شد. س صدر اعظم هند به رئیس جمهور افغانستان اطمینان داد که هند به حمایت خود از افغانستان به عنوان یک کشور دوست و متحدش ادامه می دهد. بر اساس گزارش رسانه های هند، نرندرا مودی این اطمینان را دیروز در صحبت تلفنی با رئیس جمهور احمد زی داد. او همچنان از دانایی، تخصص و تجربه جهانی آقای احمد زی ستایش کرد. رئیس جمهور احمدزی پیشنهاد کرده که مقام‌های هند و افغانستان به شمول مشاوران امنیت ملی و اقتصادی دو کشور هر چه زودتر با هم گفتگو کنند. گفته شده که آقای احمدزی دعوت صدر اعظم هند برای دیدار از آن کشور را نیز پذیرفته است. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
صدر اعظم هند و رئیس جمهور افغانستان اطمینان داد که چون یک کشور دوست و متحد، از تلاش‌های حکومت افغانستان برای بنای یک دولت نیرومند و مسالمت آمیز حمایت می‌کند. نریندرا مودی این اظهارات را در تماس تلفنی دیروز خود با رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی ابراز داشت. بر اساس گزارش رسانه‌های هندی، صدر اعظم هند از خصوصیت‌های رهبری و دانایی اشرف غنی احمدزی و متحد بودن او به یک پارچگی صلح و پیشرفت افغانستان که منجر به انتقال مسالمت آمیز قدرت و تأسیس حکومت وسیع بنیان در این کشور شد ستایش کرده است. نریندرا مودی تجربه افغانستان را به کشورهای منطقه مفید خوانده است. او گفته است که هند هرگام رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی به سوی بنای یک افغانستان نیرومند با ثبات و شگوفا را همراهی خواهد کرد. روزنامه اوتلوک می نویسد صدر اعظم هند رهبران سیاسی افغانستان را به خاطر باور به مردم سالاری و فائق آمدن بر تشدد و تروریسم ستایش کرد. نریندرا مودی ابراز اطمینان کرد که تخصص و تجربه جهانی رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی و آگاهی که او از بازدید هر یکی از ولسوالی‌های افغانستان حاصل کرده است در تطبیق دستورکار نیرومند که برای اصلاحات اقتصادی و پیشرفت در افغانستان دارد با وی کمک خواهد کرد. رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی به نوبه خود از پیام تبریکی صدر اعظم مودی تشکر نموده، هند را اساس دیپلماسی و استراتژی اقتصادی افغانستان عنوان کرده است. او در این صحبت تلفنی پیشنهاد کرده است که مقامات دو کشور به شمول مشاوران امنیت ملی و اقتصادی هر چه زودتر با هم گفتگو کنند. صدر اعظم هند رئیس جمهور افغانستان را به بازدید هند دعوت کرده است و اشرف غنی احمدزی این دعوت را پذیرفته است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
بله، از هفت صبح تا هفت شام روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 با شما هستیم. روی همین امواج از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را شنیده می توانید. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی افغانستان می گوید که تطبیق فرمان رئیس جمهور احمدزی در مورد حل و فصل بحران کابل بانک با یک سلسله مشکلات همراه خواهد بود. سید حمیدالله تواب سرپرست و مشاور این کمیته در صحبت با رادیو آزادی از صدور این فرمان استقبال کرد. اما آقای تواب نگفت که با تطبیق فرمان بازگشایی دوسیه فساد مالی در کابل بانک چه مشکلات به وجود خواهد آمد. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان حدود دو هفته پیش این فرمان را صادر کرد. پس از یک وقفه کوتاه در این مورد بیشتر میگویم. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی افغانستان به این باور است که افراد بسیار زورمند در قضیه فساد مالی کابل بانک دخیل هستند. سید حمیدالله تواب سرپرست و مشاور این کمیته می گوید که صدور فرمان بازگشایی دوسیه کابل بانک نشانه از اراده قوی حکومت افغانستان در مبارزه علیه فساد اداری است. اما به گفته آقای تواب تطبیق شدن این فرمان مشکل آفرین خواهد بود.
به یقین کامل تطبیق این فرمان واقعا چالش های را در بر خواهد داشت، مشکلات را در بر خواهد داشت. به خاطر از اینکه کسایی که در قضیه کابل بانک دخیل هستند، اینا اشخاص بسیار زورمند هستند و شما بهتر میفهمید که در یک دهه گذشته در افغانستان به یقین کامل که فرهنگ معافیت بسیار جای گرفت و قانون فقط سر مردم غریب و بیچاره تطبیق میشد و مردم هایی که قدرتمند بودن دست قانون به اونها نمی‌رسید و حالا هم عین مشکل وجود دارد.
از صدور فرمان اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان در مورد حل و فصل بحران کابل بانک 2 هفته می گذرد. در این فرمان 10 ماده‌ای سر محکمه افغانستان موظف شده که ظرف 1.5 ماه پس از صدور فرمان اتهام‌های مربوط به دوسیه کابل بانک را بررسی کند. لوی سارنوالی نیز موظف شده افراد را که در فساد مالی کابل بانک دست داشتند مورد پیگرد قرار بدهد و زمینه محاکمه آنان را فراهم بسازد. بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر افراد متهم به دست داشتن در فساد مالی کابل بانک به محکمه حاضر نشوند، فیصله غیابی در موردشان صورت خواهد گرفت. برخی ها از حکومت جدید افغانستان می خواهند که در جهت حل دیگر مشکلاتی که مردم را نسبت به آینده ناامید ساختن نیز گام جدی بردارد. غصب زمینهای دولتی توسط زورمندان مشکل دیگری است که حکومت قبلی نتوانست آن را حل کند. سید حمیدالله تواب سرپرست و مشاور کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی روی بازپسگیری این زمینها تاکید میکند.
میلیونها جریب زمین دولتی و حتی زمینهای شخصی مردم به وسیله زورمندان غصب شده و این واقعا باید روی موضوع توجه شود.
بر اساس معلومات اداره اراضی افغانستان بیش از 4 میلیون جریب زمین در سراسر این کشور غصب شدند. با گفته این اداره زورمندان بخش زیادی از این زمین ها را غصب کردند. این در حال است که رئیس جمهور احمدزی بر روز چهارشنبه دستور بازپسگیری زمین های وزارت معارف را داد. آقای احمدزی گفت که ارگان های امنیتی باید ظرف 4 ماه این زمین ها را پس بگیرند. خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می‌سازند. مسئولان محلی ولایت غور از افزایش حضور طالبان در این ولایت خبر می‌دهند که به گفته آنها از سوی شورای کویته حمایت می‌شوند. همکارم عبدالقدیر غفوری از ولایت غور روی خط مستقیم تلفن با ماست. آقای غفوری سلام، گفته شده که حضور این طالبان نسبت به گذشته تا چه حد افزایش یافته در ولایت غور؟ آقای غفوری؟
بله میشنویم.
میشنویم، بفرمایید صاحب. گفته شده که حضور این طالبا نسبت به ماها یا سالهای گذشته در غور چه اندازه افزایش یافته؟ فکر میکنم
شما هم یادآوری کردین مقامات محلی در ولایت غور.
بفرمایین. فکر میکنم مشکل تکنیکی وجود داره و صدای خبرنگار ما عبدالقدیر غفوری در ولایت غور درست نمیشنیم. از مشکل تکنیکی که پیش آمد معذرت میخواییم. خوش میکنیم در جریان برنامه دوباره با غفوری در ولایت غور به تماس شویم. اما حالا آیا موانعی در برابر اجرای پروژه های انکشافی در ولایت پروان وجود دارد؟ به گفته شماری از مقام های حکومتی موجودیت موانع سبب کندی تطبیق پروژه های انکشافی در این ولایت می شود. اما این موانع از سوی کیها و چگونه ایجاد می شود؟ در گزارش احمد هنایش بشنوید.
مقامات حکومتی ولایت پروان میگویند سوء استفاده و زورگویی برخی از افراد در کار پروژه برق‌رسانی در این ولایت این پروژه را با کندی شدید روبرو کرده است. اعمار یک سبستیشن یا مرکز توزیع برق در تپه سرخ جبل سراج شامل این پروژه برق‌رسانی در ولایت پروان است که گفته می شود با اعمار این سبستیشن ولایت های پروان و همجواریان از برق وارداتی بهره مند می شوند. مسئولین ولایت پروان میگویند کار این پروژه که باید در مدت 2 سال انجام میشد اما در حال حاضر 4 سال از آن سپری شده است. محمد طاهر همت رئیس اداره سکتوری این ولایت در این مورد در روز چهارشنبه برادیوی آزادی گفت:
دیگه تقریبا 4 سال پیش کار ازی شروع شدد، کارش به خاطر به کندی پیش میرد، بنابر بعضی مشکلات اجتماعی که در وجه خلق میشد و بعضی کسایی که کار از پیش از اونا به شکل سب کنترک میگرفتن، مردمای محلی و بعضی قماندان ها و بعضی کسا به خاطر نفع شخصی خود یرد و قرارداد گرفتن و اما نتونستن که قرارداد خود به زودی تکمیل کنن، بنان کارا پس افتید.
مقامات دولتی ولایت پروان در حالی در مورد کندی و تعلل در کار پروژه برق‌رسانی در این ولایت سخن میگویند که مردم به دلیل نبود برق به شدت شکایت دارند و نگران هستند.
مشکل برق داریم بسیار زیاد، فعلا تو مشکل داریم از برق. از مسئولین دولت جدی خواهش مهمیز که یک کار اول رو نکنن که میشه اقدام به مکار میشه، باید جدی پشت مکار بگردن مکار به تمام برسان.
برخی از آگاهان مسائل حکومت داری به این باورند که مسئولین حکومتی باید به مردم خود پاسخده باشند که چرا افراد مغرض که سبب تأخیر در پروژه های عامل منفعه می شوند را جلوگیری نمی کنند. سید نظیر سالک فعال جامعه مدنی در ولایت پروان در این مورد می گوید:
چطور ما میتونیم در حالی که ما حکمران یا مسئول صاحب باشیم باز هم از یک افرادی که او تحت اثر ما باشه ما زگله بکنیم که والا فلان شخص فلان کس میان ما را نمیگذاره که ما کار عمران و کار باسازی ما را پیش بریم، در حالی که این دلیل معجه نبوده، فقط مردم اخفال کردن است. حال کسایی پیدا شدن که از دولت حق میگیرند، خیلی ها برای ما جالب است.
نبود و کمبود برق از معضلات عمده در ولایت‌های شمال کابل است که در این اواخر مردم بیشتر از کمکاری در زمینه تامین برق در این ولایات از دولت شکایت دارند و میگویند پس از این مردم در برابر بی‌کفایتی‌های برخی از مسئولین دولتی بی‌تفاوت نخواهند بود، زیرا فرصت و زمینه برای آوردن برق وجود دارد، اما به دلیل بی‌توجهی مسئولین این مشکلات کماکان به حال خود باقی مانده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
طوری که پیشتر گفتیم، مسئولان محلی ولایت غور از افزایش حضور طالبان در این ولایت خبر میدند که به گفته آنها از سوی شورشیان در شورای کویته حمایت میشوند. تماس ما با عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غور برقرار شده. آقای غفوری سلام، گفته شده که حضوری طالبان نسبت به گذشته در غور چند اندازه افزایش یافته؟
بله، با تقدیم سلام خدمت شما و خدمت شنونده ها، طور که شما هم یاد آور شدین، واقعا قومات محلی به این برسن که هر های گذشته حضور طالبانی که به حمایت شورای کویته فعالیت میکنن در ولایت غور دو به افزایش است و این افزایش مقامات محلی از 1050 نفر که قبلا به اینجا به حمایت شورای کویته فعالیت داشتن به گفته از اینا فعلا افزایش پیدا کرده به 2444 نفر. اما این آمار آمار مقامات محلی است. جامعه مدنی غور هم در این ارتباط گفتنی های خود داره، اونا میگن که اضافه از 4000 نفر که به حمایت شورای کویته هستند در ولایت فعالیت دارن، اولا همه ولسوال این ولایت.
بله، افزایش حضور طالبان در غور بالای زندگی عادی مردم تا حالا چقدر تأثیر داشته؟
بله، افزایش از این گروه و ان تاثیرات بسیار زیادی داشت برای زندگی مردم، مخصوصا در سال جاری که افزایش چشمگیر شده و مقامات محلی هم ایره دور از کشمکش‌های انتخاباتی نمی‌دانن و دلیل اصلی رو وابسته به همو گفا می‌دانن و این تاثیر زیاد ای شد که ما در چند ولسوالی این سال مردم یا باشنده‌های ولایت نتونستن کشت و کار خود جمع‌آوری بکنن و نمی‌توانن آزادانه گشت و گذار بکنن و تلفات بسیار سنگینی بر افراد ملکی این سال در ولایت غور وارد گرید به اساس همین مهندگیری‌هایی که توسط همین گروه‌ها در این ولایت صورت می‌گرفت. من بعضی از مردم، بعضی از شهروندان این ولایت مجبور شدن که مهاجر بشن در ولایت همجوار مانند هلمند و مانند هرات که وطن خود را ترک کردن.
بله، گفته شده که حکومت برای بیرون راندن این طالبا از غور و جلوگیری از تحرکاتشان در این ولایت چه کرده و در آینده چه برنامه داره؟
بله، حکومت هم خوشبینی های داره کردن به خاطر امیدواری که از دولت وحدت ملی در افغانستان داره، به ما اساس خوشبینی داره و میگن که آمادگی ها گرفته شده و عملا فعلا هم بس ها به این ارتباط جریان داره. به باور مسئولان حکومتی اونا تدابیر خود میگیرن و به زودترین فرصت اقدام گفته از اونا اقدام صورت خواهد گرفت به خاطر سرکوبی از این افراد.
تشکر از شما. همکارم عبدالقدیر غفوری بود از ولایت غور.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
فعلا شنونده رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا از 7 شام تا 7 صبح روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 ادامه می‌یابد. ما از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. حالا از همکارم سید سمی عباس می‌شنویم که نشریه‌های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند.
نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان آیا دموکراسی در کشورهای مانند افغانستان و پاکستان نجات پیدا خواهد کرد؟ بنوشته نشریه با مشاهده حالات فعلی در افغانستان و پاکستان، دموکراسی جوان در این دو کشور با طی کردن راه‌های خطرناک این تجربه را از سر می‌گذرانند. بنوشته فارن پالیسی، افغان‌ها در برابر تهدیدهای طالبان شجاعت نشان داده و به پای صندوق‌های رأی رفتند تا سرنوشت کشورشان را از طریق دموکراتیک تعیین کنند. اما در نهایت دو رهبر که مردم به آنها اعتماد کرده بودند با راه‌های غیر دموکراتیک بر جنجال‌های انتخاباتی نقطه پایان گذاشتند. به نوشته فارن پالیسی، در کشورهایی که تازه به دموکراسی رو می‌آورند همیشه مشکلات زیاد است و خشونت هم بیشتر می‌شود. اما وقتی که یک دولت بر علیه کسانی که سبب نارامی می‌شوند از یک اندازه شدت کار می‌گیرد، نارامی‌ها هم کمتر می‌شود. یعنی با متوسل شدن به حرکت غیر دموکراتیک می‌توان زمینه آرامی را فراهم ساخت. از این رو به نوشته فارن پالیسی، تجربه های دموکراسی همین گونه می باشد تا دموکراسی به پختگی برسد و برای رسیدن به این مرحله باید این مسیر طی شود تا پایه های دموکراسی مستحکم گردد. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود موضوع دیگری را عنوان کرده و مطلبی را به نشر رسانده است تحت عنوان بانوی اول افغانستان چه نقشی می تواند داشته باشد. روزنامه می نویسد حکومت وحدت ملی افغانستان بالاخره بعد از ماجراهای زیاد تشکیل شد و برای مردم روزنه امید را باز کرد. اما یک نکته که برای بسیاری از مردم افغانستان مهم به شمار می رود این است که در پایان این ماجرا یک گام مهم دیگر هم برداشته شد، چون رئیس جمهور نو افغانستان همسرش و یا بانوی اول کشورش را همکار فعال خود در امور اجتماعی خواند. بنوشته روزنامه، بعد از امان الله خان پادشاه افغانستان، اشرف غنی احمدزی اولین رهبری می باشد که همسر خود را رسما به مردم معرفی می کند و در مراسم تحلیف از او نام می برد. هرچند این اقدام برای محافظه‌کاران در جامعه افغانستان خوشایند نیست، اما برای کسانی که خواهان ترقی و نقش زنان در امور کشورداری می باشند این یک تحول بزرگ می باشد. روزنامه از قبل رئیس تلویزیون طلوع شفیق گوهری می نویسد که گفته است بهترین بخش سخنرانی آقای احمدزی در مراسم تحلیف بردن نام همسرش بود. روزنامه از قبل سیما غنی، یک دوست خانوادگی اشرف غنی، می نویسد که گفته است رئیس جمهور احمدزی اولین مردی در افغانستان می باشد که برای زن به خاطر زن بودنش احترام می گذارد، نه اینکه مادر و یا خواهر باشد. و در جامعه سنتی افغانستان به گفته خانم سیما چون این تجربه سابقه نداشته است.
نه و 28 دقیقه صبح وقت کابل است. 9:30 فشرده خبرهای مهم افغانستان و جهان را از رادیو آزادی بشنوید.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آماده ایم کل تنظیمای زور است کفی به زور آماده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره جب افغانستان که مداخلتون شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
بله، این برنامه دقیقاً امروز از ساعت 3 تا 5 به وقت افغانستان پخش خواهد شد. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. خداداد جویا می نویسد که با در نظر داشت رشته تحصیلی جوانان باید برای آنها فرصت های کاری فراهم شود. عبدالقیوم از ولسوالی مارجه نوشته که نیروهای اربکی در این ولسوالی از هر خانه 500 افغانی می گیرند. دلیلش معلوم نیست. و شنونده که احمدی تخلص دارد می نویسد که شهرک معلمین در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر توسط زورمندان غصب شده. حکومت باید اقدام کند. از پیام هایی که به ما ارسال کرده تشکر. رسیدیم به نیمه این برنامه. 9:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. فشرده خبرها با همکارم احمد هنایش.
ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت پسر جلال الدین حقانی و یک عضو شبکه حقانی خبر می‌دهد. رئیس جمهور افغانستان آرزومند است که حکومت و رهبریش از طریق کنفرانس لندن همکاری تازه جامعه بین‌المللی را به افغانستان جلب کند. باشندگان منطقه بریچ ولایت نیمروز می‌گویند ایران در زمین‌های آنان یک دیوار ایجاد کرده و آنان را نمی‌گذارند که در زمین‌های خود زندگی کنند. شرکت دی افغانستان برشنا میگوید سر از امروز علیه اداره ها و افرادی که از مدت ها قرضدار این شرکت میباشند یک کمپین وسیع آغاز میکند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید سالانه حدود 25,000 افغان بینایی حداقل یک چشم خود را از دست میدهند. رئیس جمهور تاجیکستان میگوید با خارج شدن قوای بین المللی از افغانستان دوشنبه مجبور خواهد شد که برای تقویت امنیت سرحدات مشترک خود با افغانستان پول بیشتر مصرف کند. در یورش دیروز پلیس پاکستان با چندین ناحیه فقیرنشین و پرنفوس شهر کراچی حداقل 30 افغان بازداشت شد. گزارش شده که در مذاکرات روی برنامه هسته‌ای ایران پیشرفت صورت گرفته است. رؤسای جمهوری آمریکا و اوکراین روی راه‌های کنترل بهتر سرحد روسیه و شرق اوکراین بحث کردند. انتظار می رود در ملاقات های هفته جاری رئیس جمهور روسیه با رهبران کشورهای اروپایی بیشتر درباره بحران اوکراین تمرکز شود. قمندان ارشد ناتو می گوید کدام حرکت عمده نیروهای روسی از یک منطقه در نزدیکی سرحدات شرقی اوکراین هنوز دیده نشده است. و یک محکمه عربستان سعودی دیروز شیخ نمر باقلان نمر را یک ملای سرشناس شیعه مذهب را به اتهام فتنه انگیزی و حمایت از تظاهرات ضد دولتی در این کشور سنی نشین به اعدام محکوم کرد.
تفصیل این خبرها را در وبسایت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. تشکر که تا حالا با رادیو آزادی بودید. رسیدیم به پایان پخش گزارش های این برنامه. من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. در ادامه این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام، من لیزا حیدری را در یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری بپذیرید. خوشحال هستم که باز هم در میزبانی این برنامه قرار دارم. برنامه حقوق اساسی و بشری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. طبق معمول باز هم یکی از موضوعات دیگر حقوق بشری را در این برنامه به بحث گرفتیم. ما در برنامه گذشته در مورد بد دادن دختران و زنان در افغانستان بحث کردیم، اما ازدواج‌های زیر سن هم که یکی از مشکلات عمده در این کشور به شمار می‌رود، در برنامه امروزی روی آن بحث می‌کنیم. با آنکه سن قانونی ازدواج در افغانستان برای دختران 16 سال و برای پسران 18 سال است، اما در بیشتر موارد از سوی مردم در این کشور مراعات نمی‌شود. هستند دخترانی که بدون آگاهی و قبل از سن بلوغ و در کودکی به خانه شوهر فرستاده می‌شوند، و از طرف دیگر هم پسران هم وجود دارند که تن به ازدواج‌های زیر سن می‌دهند. در چنین شرایط دختران و پسران بدون در نظر داشت سن و خواسته های آنان از سوی اعضای خانواده و اقاربشان مجبور به ازدواج می شوند. حفیفه معروف معاون بخش انکشاف و حمایت حقوق اطفال در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو دعوت کردیم. خانم معروف به برنامه خوش آمدین. در ابتدا بر ما بگوین که سن ازدواج برای دختران و پسران در قوانین افغانستان چند پیش بینی شده است؟
بله، سوال خوب است. اثر قانون مدنی افغانستان ماده 71 شده که سن ازدواج برای پسران سن 18 سالگی و برای دختران سن 16 سالگی تعیین گردیده است. همچنان در بند اول از این ماده ذکر گردیده که دخترای 16 سال پایین تر از 16 سال را فقط پدر سهل تصرف و پدرگلانشان میتونه که به ازدواج بده. اما در بند دوم امی ماده ذکر شده که دختر پایین تر از 15 سال به هیچ وجه کسی به نکاح داده نمیره.
قسمی که در افغانستان دختران زیر سن مجبور به ازدواج می شوند، آیا پسران هم با این مشکل روبرو هستند؟
بله، قسمی که مشاهده می شود در بسیاری از مناطق که دورتر از شهرها هستند یا خود شهرها نظر به وابستگی های فامیلی، بچه ها هم مجبور به ازدواج در سنین خرد می شود و فامیلایی که بسیار با انضباط هستند اولادهای پسرشان یعنی پسرانشان هم مجبور می شوند که اینو به ازدواج های سنین خرد و ازدواج های اجباری تن در بتن و خواهشات خانواده را قبول کنند.
شنونده های عزیز، برنامه ما ادامه دارد، اما حال یک وقفه کوتاه داریم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. قسمی که قبلا یادآوری شد، موضوع مورد بحث برنامه این هفته را ازدواج‌های زیر سن در افغانستان تشکیل می‌دهد. حفیفه معروف معاون بخش انکشاف و حمایت حقوق اطفال در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم مهمان برنامه ماست. خانم معروف، به اساس قوانین افغانستان کسانی که دختران و پسران را مجبور به ازدواج می‌کنند قابل مجازات هستن یا خیر؟
بله، علاوه به قوانین دیگر افغانستان در قانون منع خشونت علیه زنان ماده 5 اشخاصی که اطفال به ازدواج در میارن اونا قابل مجازات شمرده شدن و باید مجازات شوند و نظر به این قانون باید اشخاص افراد هیچ وقت اطفال خود چی دختر باشه چی بچه به ازدواج در سن خرد وادار نسازن.
ازدواج های زیر سن دختران و پسران چی تأثیراتی را بر آینده آنها خواهند داشت؟
عواقب ناگوار ازدواج های در سنین خرد بسیار زیاد است که هم بالای دختران و هم بالای پسران است. بالای دخترها اگر ببینیم هم عواقب ناگوار جسمی داره و هم عواقب ناگوار روانی داره. هنوز وجودشان تکمیل نیست، به این آماده نمیشه که اونا بارداری رو تحمل کنن و ولادت نرمال داشته باشن و از اثر ازمی است که سالانه تعداد زیاده دخترای کم سن بعد از عروسی در هنگام ولادت جان خود از دست میدن و یا معلولیت های دائمی برشان پیدا میشه و یا اطفالشان از بین میره و همچنان بعد از زایمان اینا مراقبت هایی که برای یک طفل نوزاد لازم است نمیتونن از اودیش براین. همچنان عواقب ناگوار که برای بچه ها داره هم همیسته که یک بچه که سن 18 سالگی را نوز تکمیل نکرده ممکن در جریان تحصیل خود باشه، به مکتب باشه یا به پانتون باشه که اونا نمیتونن که از سبب مصروفیت هایی که بعد از ازدواج برشان پیدا میشه به تحصیلات خود ادامه بدن و رو میبرن به کار، خصوصا کارهای شاقه و تقاضای فامیل هم امی میباشه از پیششان که دیگه میگن که حال آرسی کرده، زن داره، اولاد داره، باید در اقتصاد خانه سهم بگیره و اونا مجبور میشن که ترک تحصیل کنن و به کارهای شاقه پشت بدن. به اصطلاح و تاکه امو ایوشه و ایباتی طفل و خود خانم خود پیدا کنن و اقتصاد خانواده سهیم شون و همچنان روابط و سلوک نیکره که نزاکت های اجتماعی تقاضا داره و با یک باید با فامیل خانم خود داشته باشن، یعنی خسر و خسر بروی اینا نمیتونن که به اون شکل درستش همون مناسبات به خوبی حفظ کنن و بسا مشکلات و جنجال ها بین ازیا پیدا میشه و همچنان خواهشات خانم خود از نگاه مادی و معنوی نمیتونه که در کنه پوره کنه و از این خاطر است که همیش مشکلات بین پسر خردسال و خانمش میباشه و این منجر به خشونت در خانواده میشه و منجر به لتکوب خانم و اطفال میشه و بر دخترها هم همین موارد است از نگاه روانی که اونا نمیتونن که مون نزاکتایی که در فامیل خسر باید مراعات کنن، نظر به ای که سنشان کم است اونا هنوز در دوره طفلیت قرار دارن مراعات کنن و تقاضای فامیل چون زیاد است اونا توقع دارن که یک خانم را عروس کردن که باید تمام کارهایی که در روز زندگی روزمره پیش می اجرا کنه، چون که او کارها را به شکل درستش اجرا کرده نمیتونه، همیشه مورد تحقیر و توهین قرار میگیره و هم چون که خواستای شوهر خود نمیتونه که به شکل خوب و درست پوره بسازه، یعنی ورسی کنه قسمی که در افغانستان مروج است که از لباس شوهر خود باید آماده بسازه و وقتی که او بیرون میره لوازمش برایش درست بسازه و مناسبات خود بسیار خوب با خسران خود داشته باشه، چون همین مشکلات نمیتونه به عهده بگیره. از این خاطر که است که اکثرا شوهرها خانمای خرسن زیاد لتکوب میکنن و با خشونت میانجامه این موضوع و در خانواده خشونت به بار میاره. از این خاطر ما امیدوار هستیم که دولت بر اساس پیاده کردن قوانین موجوده از پدیده جلوگیری کنه تا عواقب ناگوار در جامعه پدید نیاید.
شنونده های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که سوالات خود را در مورد ازدواج های زیر سن با خانم حفیفه معروف، معاون بخش انکشاف و حمایت حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مطرح کردیم و امیدوار استم که از مزایای این برنامه مستفید شده باشید و به معلوماتتان افزوده شده باشد. اگر می خواهید در مورد حقوق اساسی و بشریتان بیشتر بدانید، با ما تماس بگیرید و به شماره 0796-061-061 زنگ بزنید و پیامتان را ثبت کنید. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، با امید کامگاریتان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
امیال ما خودم یک جلارو صد لبزه میگو
کمان یا رواق بست
یگانه موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، در این برنامه گزارش معلوماتی را درباره باغوش کابل تقدیم میکنیم که در همین نزدیکی ها ساحه باغوش کابل بزرگتر گردیده و کار آن در جریان است. همچنان حیوانات باغوش به خصوص شیر در چه وضعیت قرار دارد؟ با ما باشید.
شنونده های عزیز، باغوش کابل یکی از تفریگاه های است که در آنجا انواع حیوانات وحشی و اهلی از قبیل شیر، خرس، شتر، گرگ، روبا، گورخر، آهو، شادی، شترمرغ و پرندگان چون عقاب، بوم، توتی، باز، باشه و غیره را از نزدیک تماشا کرد و برعلاوه باغوش مرکز علمی تحقیقی و جانورشناسی نیز می باشد. گفته می شود باغوش کابل در زمان حکومت ظاهرشاه ساخته شده است و اولین رئیس آن شاهزاده نادر بود که در اوائل حیوانات آن اندک بوده و تا این زمان به 190 حیوان و پرنده و خزنده می رسد که کلانترین حیوان از نگاه جسامت شتر و خردترین آن ماهی زینتی است. باغوش کابل در میان کوه شیردروازه و کوه آسمایی موقعیت دارد و در این اواخر مساحت باغوش کابل وسیع گردیده است که ساحه منار علم و جهل نیز شامل باغوش شده و برخی لوازم و سامانالات تفریحی در کنار افزایش یافته است. همچنان مدت می شود که در باغوش شعر را به نام مرجان آوردند که قبلا نزد کسی در حال فلاکت بار افتیده بود. نخست در رابطه با وضعیت باغوش کابل مصاحبه را مهریه انوری تهیه کننده برنامه با عزیزگل ثاقب عامر باغوش کابل انجام داده است که توجهتان را به آن جلب می کنیم.
می خواستیم آقای ثاقب که در مورد مساحت باغوش معلومات بدین که شنیدیم باغوش وسعت پیدا کرده.
مطابق ماستر پلان شهری باغوش خوشبختانه تا پل آرتل توسعه پیدا کرده، ما او را محوطه کردیم، اما یک پلی که به نام شیر دروازه است در اواخر در بین پروژه باغوش آمد که یک طرف باغوش قطع بخش دیگرش جدا کرد و بخشش که طرف پل آرتل است از طریق ریاست محترم پلیسی و انسجام شهرولی کابل به یک سکتور خصوصی به خاطر پارک بازی اطفال قرار داده شده و طرف پل شیر دروازه صاحب پارکینگ خود باغ فیلی است. صاحب منار علم و جهل هم به داخل باغ می آن قریب دیوال چپه شد و طرف کارهای ما تکمیل است.
باغوش که یک تفریگاه بسیار خوب است برای مردان و همچنان یک جایی است که برای حساب علمی شان بعضی شاگردا اینا میان. چطور است؟ یعنی این گپ وجود داره که شاگردا و متعلمین مکتب اینا بیان؟
بله، بخش بسیار مهم و معمول از که شما آمدین، یعنی کسی که پوهندوی بود میخواست یک ریسرچ دیگه بکنه که در اونجا رتبه علمیش بالا شود، دپارتمنت زمین شناسی آمده بود. ما همراهشان در حساب تحقیقشان کمک کردیم. سال گذشته ما در حدود 45,000 شاگرد مکاتب که ذریعه استلام به ما از طریق مکاتب معرفی میشد. یال مدیر مکتب مستقیما حق داره که اون از اونجا یک استلام نوشته کنه، شاگردای خود ذکر کنن، با وسایل نقلشان در داخل پارکینگ باغوش اونها را جای میتیم که احساس خطر نکنن به اطفالشان. عامل تعلیم و تربیت همراهشان در تمام باغ که گشت، بعد از او به تالار کنفرانس میارشان در مورد حیات وحش که کدام تهدیدات وجود دارد تمامش برای این شاگردای مکتب ما تشریح میکنیم که بفهمن اهمیت حیات وحش افغانستان تا از شکار، قاچاق، کشتار حیوانات جلوگیری شود.
حالا میخواستیم بفهمیم که در باغوش آیا تغییرات آمده، در تعداد حیوانات افزوده شده و چند بخش در بر میگیره حیوانات و خزندگان که در وجود دارد.
فعلا گفته میتونیم که 190 حیوان، پرنده، خزنده و ماهی در اینجا نگهداری میشه که تعداد مجموعیشان به 600 میرسه.
در قسمت خوراک حیوانات ماهانه چی هزینه را در بر میگیره و خوراک حیوانات گوشتخوار چه قسمت است؟
سالانه در حدود 4.5 الا 4,700,000 افغانی که امین سال قرارداد ما شد هزینه میبردارد. تابلو از 42 نوع غذا است.
و یک چیزی که ما شنیدیم مخصوصا در مورد شیر نظر به این که چیزی برای زود درست داده نشده، بسیار
ضعیف
شده.
شیری که فعلا در قفسش در میزان سال گذشته ای به دسترس ما قرار گرفت، ای قاچاق شده بود. سردار محمد خبرنگار ما شما که در سرینا شهید شد، اینا به ما گفتند که دمینجا شیر پیدا شده و در ضمن دیدیم که دنیا آنقدر انتقاد کرد که در کابل شیر چطور نگهداری میکنند. این کسی شیر دمی یک روز دو روز دیگه اگر می بود تلف میشد. بعد از او به ما اطلاع رسید که شیر ما برای باغوش تسلیم میکنیم. بالاخره شیر به ما داد 6 ماه فکس. نه تنها دکترای خود ما که ابتکار کرد، بلکه حتی از لندن هم دکتر برش آمد، ایره تداوی کرد، دندانای ازیره پاک کرد که دیگه دندان سبز کرد. یال شیر وحشی شده، حتی کسی پیشش رفته نمیتونه. اما ما که ایره تا این حد رساندیم باید برای ما شاباش آفرین بگه.
بله، یک شیر از باغوش چقدر مدت شده که شیر نگهداری میشه در باغوش؟
شیر قبلی که ما داشتیم یک شیر مؤنث بود، او تلف شد، به جاش فعلا یک شیر است.
میخواستیم اینو بفهمیم که در باغوش کابل همه حیوانات که وجود دارن به شکل زوج زوج است یا اینکه اینا انفرادی هم زندگی دارن؟
ما دو سه نوع حیوان داریم که تنها هستند. در زیاد در تلاش ازی هستیم که برای اونا جوره پیدا کنیم.
گاهی اتفاق افتاده که در باغوش کدام حادثه رخ داده باشه، مثلا خطر بر مردم پیش اومده باشه؟
بله، زیاد کوشش میکنیم. حیواناتی که بسیار خطرناک است، حتی سیم خاردار القوی را به قفس هایشان ماندیم، اما همشهریای ما بعضی شای بسیار کوشش میکنه که به حیوانات خطرناک دست درازی بکنه، اما ما مواظبت میکنیم، کوشش میکنیم.
در باغوش حیوانات را نو آوردین، یعنی در یکی دو سال بر ما نام ببرین کدام حیوانات است؟
یک رس اسب، یکی از دوستا قتی ما کمک کردن، اسب چینایی است، از اسبای پخش است، قدش بسیار پخش است، خورترک بسیار زیبا.
و تعداد کارکنان باغوش حدود چقدر نفر است؟
تقریبا 6 نفر کارمند مسلکی و اداری داریم و در مجموع 43 نفر نفر است که دیگه از کلش کارگر هستند و هر کدام به مقفز خود به مایوان خود به شکل مسلکیش تربیت شده و اینا سابقه کاری هم داره بسیار وارد هستند.
در باغوش زیاتر مردم به کدام روزها میاین و دغی که چقدر نفر خود بیای هر روز؟
تماشاچی ما روزانه از 1000 نفر در روزهای رسمی بالا هستیم، اما روزهای جمعه از 5000 6000 7000 تو روزهای است مثل نوروز دمی 22000 تماشاچی هم داشتیم.
بسیار تشکر، لطف کردید.
شابرات مرد مسنی که 35 سال است در باغوش کار می کند و اکنون او مسئول قفس خرس می باشد. حیوانات را دوست دارد و نمی خواهد که به حیوان آزار برسد. غذای حیوان را به سر وقت می دهد. وی در مورد خصوصیات خرس چنین می گوید:
روز خو بایدار می باشه، می گردد هیچ ششته نمی تنه، او شب که ما کچ کنیم باز اونجا کمانده می باشه آرام خواست در خانه خود. باز ما که یمی اصل برشن پرتم در سری چوبا بیزنیم، باز در می بیخی خوب بازی می کنه، ساتش تیر می باشه، خو یک لوش پنج روز شش روز می شه. در گرمی خو بسیار دوست، مگر مال یکما که سردی شده دن دو یازده بجا بازی می کنه، باز می برای بچه نگه رگی نسواری راکش برنج کچالو زردک خوته می شه، انداخته می شه جنگوجه پاکستانی و توت و کشمش نخود تربوز خورما یعنی برشن صبح که انداخته میشه. از سری بام میندازم عمله خوچنده پاک ادب مگرم میتر عمله نکده که ما را یا بگیره. ما یک ذر چالاک بودیم کتشان، از مردم ما بسیار خواهش میکنیم که نندازیم، هیچ نمیشه. والا
باید گفت شیر باغوش که با تداوی دکتران وترنر بهبود یافته است و فعلا کاملا وحشی گردیده، یکی از حیوانات برجسته باغوش شمرده شده که به آن سلطان جنگل هم میگویند. این حیوان گوشتخوار روزانه مقدار کافی گوشت را میبلعد و مرجان صدایش میزنند. جمشید نوری دکتر وترنر باغوش کابل درباره خوراک شیر توضیح بیشتر میدهد.
مرجان این شیر را که ما اینجا نگهداری میکنیم نامش مرجان گذاشتیم. تقریبا دو ماه زیر تداوی ما قرار داشت، فعلا گشت و گذارش خوب شده میگرده. قبلا هم شیر بود که او در جنگا و چیزا تلف شد که از او یک نمونه و یک تابلویش هم مجسمه‌ش هم جور شد که در داخل باغوش است. ما کلینیک مجهز در داخل باغوش داریم و دستکش های امنیتی را پوشیده تدابیر خود را گرفته میتونیم نزدیکش بریم همراهش کار کنیم و مکمل غذایش گوشت تشکیل میده و ما در باغوش کابل برش گوشت استخواندار میدیم، البته گوشت گاوز به مقدار 9 کیلوگرم روزانه. در پولی ازی هفته یک بار برش گوشت مرغ و همچنان جیگر هفته یک بار برش تغذیه میشه.
قابل یادآوری است شادی یا میمون که حیوان تیز هوش است چشمگیر بوده، زیادتر مردمی که به دیدن باغوش می آیند علاقمندند تا با این حیوان بازی کنند و بعضن حیوان را با خوردنی های دست داشته خود می خواهند مصروف بسازند که این کار نادرست بوده و سبب خطرات ناگوار می گردد. از همین رو مسئولین باغوش مدت می شود اطراف قفس ها پنجره های دیگر نیز ساختند تا برای مراجعین باغ صدمه ای نرسد. باز هم آقای جمشید در مورد برخی حیوانات باغوش می گوید:
چون قفس ها قسم ساخته شده، هر کدامش نظر به خاصیت فیزیولوژیکی خود حیوان ساخته شده است. قفس شادی دو بخش تقسیم شده، یکی قفس آزادتر است که بسیار ساحه کلان است، یکی قفس خردتر است که محدود است، ساحهش بسیار خرد است. با پنجره بسیار نازک گرفته شده که جالیش البته خرد خرد است که کسی نمیتونه به او اذیت کنه و یا اطفال نمیتونن که نزدیک از او دست بزنن و باز اطرافش 50 سانتی الی 60 سانتی فاصله دار یک قطاره ممانعت گرفته شده. یعنی اگر بعضی اوقات شوخی و چیزام کنن صدمه‌اش به مردم رسیده نمیتونه تا که خود مردم نخواهند که او را اذیت کنن و یا مزاحمت کنن.
در باغوش حیوانات ان که خیلی مشکل آفرینن، از جمله شترمرغ که قد بلند و رفتار عجیب و غریب دارد. خیلی مراقبت جدی می خواهد، زیرا این حیوان لگد محکم دارد که انس گرفتن آن با انسان آسان نیست. شیرین آقا پرستار این حیوان می گوید که شترمرغ به چی اندازه قد دارد.
قد ازی خیلی قدش بلند است، اندازه 3 متر بلندیشان می آید. خود راست میکنه که به نام شترمرغ یاد میشه. شکل ساختمانی مثل شترواری است، پایش هم قدش و دهنش. روزانه 5 کیلو مواد خشک می خورد بدون پالک و کرم و کیله و چیزایش کس. این حیوان بسیار حیوانی است که خطرناک است. وقتی که می خواهی دانه مانه بدادی حمله میکنه. آدم که نابلد باشه میزنه. برای من خودم که هستم برای من بلد هستن که من کار ندانم.
بخشی از باغوش را پرندگان تشکیل می دهد که آبزی گفته می شوند و اکثر اوقات خود را در آب بسر می برند. بنان برای این نوع پرندگان دریاچه ساخته شده که منظره طبیعی را به خود گرفته است. جمشید نوری درباره پرندگان آبزی باغوش کابل معلومات مختصر می دهد.
و پرنده آبزی که ما داریم سه نوع پرنده است. یکی امو لکلک است یا با نام قاز حسینی یا نام علمیش با نام فلامینگو است و دیگه‌ش قازهای وطنی است که سفید و رنگه دیده میشه و دیگه نوع پرنده ما قطان هستند. اینها همیشون در آب زندگی میکنن و در خشکی هم زندگی میکنن و این اوزی که برشان آماده شده اوزی است که شکل طبیعی را داره، یعنی قسمی است که اوتو شکل مصنوعی کانکریت نشده، زیرش سمت نشده، یعنی پرنده احساس میکنه که ما در یک جای هستیم، در یک طبیعت آزاد که از زیر او میتونن بعضی چیزا را پیدا کنن و طبیعت خود مثل کرمکای بسیار خرد خرد از بعضی غذاها، از بعضی فنجی ها تشکیل میشه از زیر او، از او استفاده کردن میتونن. ما اینجا ما برشان غذای دگام داریم، غذای میکس، مواد میکس شده دانه باب است برشان تغذیه میشن. ما باز میایم هر دو ما باد و یا سه ما باد قسمت پرای از اینا را قیچی میکنیم، باز از پرواز از اینا جلوگیری و ممانعت میشن.
در گذشته ها مردم زیاد برای تفریح و گشت و گذار به باغ وحش می رفتند و بیشتر فیل و شیرهای آن طرف توجهشان قرار می گرفت. در حال حاضر نیز مکان خوب تفریحی محسوب می شود. غلام باشنده ولسوالی مالستان که سالهای قبل هم باغ وحش را دیده بود می گوید.
قبلا نم آمده در سنه 44 بود، ما از کریم هم اینجا بود دیگه، فیل بود نیالی، شیر بود دو دانه، یک دانه رو نمیجوش کردن دیگه، نه دیگه گجرگجرش خواسته دیگه. زمانایی که ما هم دادن ساحه چیز نبود دیتر ساختمانانه، وقتا همیت یک برانه صفت بود، ما جناورایش زیاد بود، حال خوب تمیز جرگ داد دیگه. خلاصه زیادترمون تاوس ماوس هم مترایی دیگه که من خوش دارم اکس گریفتنم باشه در موبایل.
باید گفت باغ وحش کابل با داشتن همه سهولت‌های تفریحی همه روزه در خدمت مراجعین بوده که علاقمندان با گرفتن تکت دخولی و پرداخت فیس معینه آن می توانند ساعت مصروف دیدن جانوران باغ وحش کابل شوند و از مشخصات حیوانات دلخواهشان آگاهی یابند، به شرط آن که مقررات را که مسئولین در نظاره حیوانات وضع کرده اند مراعات نمایند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شادمانیتان آرزوی ماست.
ای عشق، ای عشق، ما را ز ما مهراندی و از خاک ما زاد تا شخون فواره می جهاندی. ای کاش، ای عشق، ای عشق، ما را ز ما مهراندی و از خواب که ما زاد تا شخون فواره می جهاندی. ای کاش، ای عشق، ما را ز ما مهراندی. نسب نامه هامان هنگام هنگام هامان گم شد نسب نامه هامان خود که سزاوار بودیم آرا بر این خان تو خاندی. ای کاش، ای عشق، ای عشق، ما مهراندی و از خواب که ما زاد تا شخون فواره می جهاندی. ای کاش، عیش ما لازم و مهران دی بسونیم زندانیان قرونیم ما خفتگان فسونیم زندانیان قرونیم ای کاش آتش فشانیم بر خاک ما می فشاندیم تیغیم چو کاوس بستیم رخشی چو رستم